أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الهان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. محضر مبارك سرور عالم معظم و حضار گران قدر، انشاءالله از این بحث و گفتگو بنا داریم که سوره مبارکه احزاب رو انشاءالله خدمت عزیزان آغاز کنیم و آیات بینات این سوره شریفه رو در بحث انجمن شبهای سه‌شنبه انشاءالله خدمت عزیزان تعقیب کنیم. سوره مبارکه احزاب از سوری است که به اصطلاح بعد سیاسی قویی دارد این سوره شریفه و خاطراتی، خصوصیاتی و مسائلی رو پیرامون زندگی نبی مکرم و شخصیت پیامبر اسلام و حالات رحمت للعالمین در این سوره مبارکه خواهیم دید و بررسی خواهد شد انشاءالله. نام خود این سوره هم که به تفصیل در آینده می آید، اساساً کلمه احزاب در قرآن جمع حزب است و در فرهنگ نامی واژگانی قرآن کلمه حزب و کلمه احزاب واژه مبارکی نیست، بار مثبتی ندارد. نوعاً کلمه احزاب به جماعت و گروه هایی گفته می شود که قسم خوردگان علیه خداوند سبحانه انبیاء او باشند، نوعاً این چنین است در قرآن. و این احزابی هم که در اینجا ملاحظه می فرمایید که نام این سوره شده است، اینو در آینده خواهیم گفت که مراد دشمنان جدی و قوی هستند که تصمیم قاطع خودشون رو در نابودی نبی مکرم و اسلام گرفته بودند که از اونها تعبیر به احزاب می شود در اینجا. و سوره مبارکه امتیازات خاصی دارد که انشاءالله امید است خدمت عزیزان بتوانیم بازگو کنیم. من جمله تلیعه و آغاز این سوره مبارکه یا ایها النبی است. به این خطابی است که شاید در قرآن کریم ما در سه سوره بیشتر این خصوصیت رو نداریم که با کلمه یا ایها النبی سوره در قرآن کریم آغاز می شود به اصطلاح. دو خطاب دیگر هم نسبت به پیامبر داریم که یا ایها الرسول است که صرفاً در سوره مبارکه مائده آمده است و بس. در هیچ کجای دیگر قرآن ما خطاب یا ایها الرسول نداریم و در شروع سوره که هیچ، طبیعی است. اما در ابتدا سه سوره واژه و خطاب یا ایها النبی رو ملاحظه می فرمایید. نکته ابتدایی که اینجا بنده عرض میکنم خدمت عزیزان آن است که خود این شیوه خطابی که حرف ندا بیاید یا با اونگاه ایها النبی، ای کسی که تو نبی ما هستی، خصوصیاتی و امتیازاتی را نسبت به رسول خدا میرساند. اون این که شما اگر بنگرید در قرآن کریم، خداوند انگامی که نام و خاطره انبیاء دیگر مطرح می کند و از گفتگوی خیش با پیامبران گذشته سخن به میان می آورد، ملاحظه فرموده اید که همیشه نام انبیاء مستقیم مخاطب بعد از حرف خطاب است. یعنی و نادیناه و ام یا ابراهیم و قلنا یا موسی یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا زکریا انا نبشرک، یا عیسی انت قلت للناس. خطاب مستقیم بر سر اسم خود اینها وارد می شود و در کل قرآن کریم یک مرتبه خداوند رسول ما را به نام کوچک خطاب نکرده است. بپذیریم نپذیریم، به هر حال از بزرگترین فضیلت های پیغمبر مکرم اسلام همین شیوه خطابی است که خداوند برخلاف دیگر انبیا به نام کوچک او را هرگز ذکر نکرده است. این که عرض میکنم به نام کوچک بر اساس اون عرف ذهنی ماست که عرض میکنم، به نام مختصر بگوییم اگر نام کوچک نگوییم، مثلا بدون کنیه، بدون لقب، بدون عنوان. هیچگاه مورد خطاب واقع نشده از پیغمبر با نامی از این اسامی که عزیزان میشناسید، و اگر هم نامی این چنینی از رسول خدا در قرآن اومده است، به اصطلاح جنبه اخباری دارد، جنبه خطابی ندارد. یعنی در مواردی که میبینید خداوند مطرح میکند، مثلا اشاره میشود که در آیه پایانی فتح یا در اون چهار موضعی که نام رسول خدا مطرح شده است، محمد رسول الله، خداوند دارد تعلیم میکند اینجا این پیغمبر رسول الله است، الذین معه چنینند و چنینند، کسانی که با او هستند. بنابراین این یکی از امتیازاتی است که شاید بیشتر هم مورد گفتگو قرار بگیرد، که این تعظیم ویژه رحمت للعالمین رو در نزد خداوند خالق وجود میرساند که او را هرگز به مانند دیگر انبیا خطاب نکند، بلکه یک گامی برتر است، یه مستوای برتری نسبت پیغمبر مکرم اسلام وجود دارد که شایسته آن است که یا ایها الرسول و یا ایها النبی صرفاً گفته شود، نه نام مختصر. نکته دوم این که هنگامی که فرمود یا ایها النبی، باز خود اون یا هنگامی که اگر بر سر النبی در می آمد مطلب تمام بود، اما با شیوه این که یا ایها النبی، اون ایهایی که داره میاد اونجا و اون موصولی که می آید و واقع می شود، بر سیاق آن است که عرب می گوید ذکر الشیء مبهمن ثم مفسرن اوقع فی النفس. هنگامی که چیزی را ابتداعا یه ابهامی از آن می گویند و اونگاه بعد تبیین آن می کنند، تأثیر بیشتری در خاطر می گذارد. ابتداعا به شکل موصول میاد، یا ایها، ایها، بعد کلمه النبی می آید. یعنی این هم از جهت سیاقات ادبی به اصطلاح نکته است و این هم قابل تأمل و قابل توجه هست که به همین مقدار بنده بسنده می کنم. فرمود یا ایها النبی، خود واژه النبی رو هم که در اینجا می نگرید و بررسی می فرمایید، شاید مستقر شده باشیم، به تفصیل بیشتری عرض می کنم که کلمه نبی دو احتمال و دو اشتقاق لغوی در آن وجود دارد. یک این که کلمه نبی با همزه باشد، از ماده نبع، نبی بدون تشدید از ماده نبع و خبر می آید. در این صورت نبی به معنای مخبر از سوی خداوند سبحان، یا مخبر عن الله، آن کسی که از خداوند خبر دارد، خبری را از خداوند برای مردم بازگو می کند و خدا به او خبری داده است، این می شود نبی. اگر این معنا را در نبی مد نظر داشته باشید، این معنا با کلمه رسول چندان تفاوتی ندارد. یعنی همون کلمه رسول با نبی همین معنا رو میرساند، به هر حال یه تقارب معنوی با هم پیدا میکنند. اما داریم از زبان نبی مکرم که کسی مثلا پیغمبر رو به این شیوه خطاب کرد، رسول خدا نهی فرموده، فرموده نگید نبی، بگید نبی، با کلمه تشدید بگویید. یعنی این رو اصلا رسول خدا ریشه کلمه رو عوض کردند، فرمودند این از ماده نبع نیست، که انه دارد پیغمبر با این نهیشون این مطلب رو میرسانند، بلکه ریشه کلمه نبی در این صورت از ماده نباینبوست. اگر از ماده نباینبو باشد و نبوه، در اون صورت به معنای رفعت است. نبی یعنی انسانی که در یه مستوای برتری است، نبی یعنی انسانی که رفعناه، خداوند او را رفعت داده است، بالا کشیده است، برتری داده است. در این صورت اگر کلمه نبی از این مبدأ اشتقاقی باشد، هنگامی که بعد از رسول قرار میگیرد، دیگه مشکل کلامی هم پیش نمیاد. اگر بود رسول النبی، یا این نبی میشه صفت رسول، یعنی رسولی که بسیار بلند مرتبه است. و اون بحث اشتباه کلامی بین رسول و نبی هم که در جایگاه خودش مطرحه، دیگه اون هم حل میشه به این شیوهی که اشاره کردیم. بنابراین می تواند کلمه نبی هم به معنای رسول باشد یا ایها النبی، هم به معنای اون شخصیتی که دارای مقام بلند و رفعت و ویژگی خاصی است. به دنبال اون فرمود یا ایها النبی، ای نبی ما، اتق الله. بعد از خطاب امری که صادر می شود اتق الله. کلمه اتق الله رو حال خدای را بپرهیز معنا کنیم، فعلا ظاهرا خدمت عزیزان تا بیشتر به بنا بپردازیم، پیغمبر مکرم در اینجا مأمور به اتقاء می شود. اتقاء یعنی طلب و تقوا، اتقاء یعنی اخذ و تقوا. پیغمبر رو تقوا بگیر، یا رسول الله برو مجهز به تقوا باش، برو متقی باش، ملازم به تقوا شو. اتقاء تلازم و ملازمت به تقواست، برو ملازم به تقوا شو. این چه دستوریست که خداوند به نبی خود صادر می فرماید. اولا خب معنایی که در اینجا برای تقوا عرض می کنیم خدمت عزیزان، می توان گفت با اون انسی که در ذهن امروزین ماست، همون تعهد است. تقوا به معنای تعهد نسبت به خداوند سبحان. متقی انسانی که در وجود خیش تعهد به خداوند و تکالیف الهی حس می کند، یعنی لا یترک واجبن و لا یفعل حراما. بسیار ساده، اون انسانی که تعهد به حرام خدا دارد که ترک کند و تعهد دارد به وظائف و واجباتی که خدا بر دوشش نهاده است انجام بدهد، هو المتقی. این متقی است و این اتقاء دارد. بنابراین می توانیم تقوا را تعهد معنا کنیم، نهایت تعهد در قبال خداوند سبحان. اون کسی که متعهد تر است متقی تر است. اون کسی که حساسیت و آلرژی بیشتری نسبت به حرام خدا دارد، اگر حرامی انجام شود برای او خیلی مهمه. این طور نیست که احساس کنند نی خم افلاک سرازیر شد، نی فلک از گردش خود سیر شد. و احیانا نسبت به اتیان واجبات بسیار جدی است. این اگر وظیفه‌ای و تکلیفی از دست او خارج شود، واقعا احساس ناخوشی بر او دست می دهد و یه نگرانی در وجود خودش حس می کند. یعنی واقعا تعهد دارد، چیز سنگینی رو از دست داده است اگر واجبی رو از دست می دهد. این انسان متقی است، این روح تقوایی دارد. پس اتقا رو در اینجا می توانیم بگوییم طلب تقوا، به اصطلاح ملازمت به تقوا، با همین معنایی که عرض می کنم برای تقوا، که تمام تعاریف پیشین تقوا رو هم در همین کلمه و در این معنا می توانیم داخل گردانیم و بگنجانیم. پیغمبر ما اتق الله. خب حالا این دستور تحصیل تقوا که پیغمبر ملازمه به تقوا باش، آیا به نظر مبارک عزیزان نمیاد که این دستور به تحصیل حاصل است؟ فرمود یا ایها النبی، پیغمبر. حالا پیغمبر مگر تقوا ندارد که خداوند به او بگوید که اتق الله؟ رسول خدا که کوه تقواست. اگر در عالم وجود بنا باشد یک متقی هم پیدا بشد، اون پیغمبر است. خب به هر حال حکایت آن است که ما به کسی بگوییم اتق الله که نداشته باشه تقوا را، و الا اون کسی که ملازمه با تقواست، تقوا در وجودش به اصطلاح ما نهادینه شده است، تقوا تمام وجود او را در نوردیده است، به چنین انسانی اتق الله گفتن یه مقداری محل کلام است که به اصطلاح این شبهه تحصیل حاصل است. در پاسخ این بحثی که مطرح می شد و این اعتراض، اولین جمله این که می توان به سهولت زود دوش رو سبک کرد و از این مسئله گریخ، این است که بگوییم خداوند در اینجا اگر فرموده است یا ایها النبی، این خطاب به ظاهر از آن پیغمبر است، و الا ایاک اعنی و اسم ای یا جاره. حکایت آن است که همیشه در قرآن به اصطلاح خداوند سبحان به در می گوید که دیوار بشنه، به پیغمبر می گوید که امت بدانن. یا ایها النبی یعنی مردم متقی باشید. خب این توجیه خیلی ساده و راحتی است که در هر کجای قرآن اگر گرفتار آمدیم سریعا این توجیه رو میگویم دو گفته ایم و گفته میشه مطلب تمام. اما آیا مطلب همینه؟ در همین حد بس است؟ یا ایها النبی مراد امتم دو سخن را روی با صاحب دلان است؟ نگویند از حرم الا به محرم، خطاب اول به پیغمبر، اونگاه ثانیاً به لحاظ امت. نه، در اینجا می توان یه توجیهات بهتری رو هم استفاده کرد و بررسی می کنیم، بهره می بریم انشاءالله. و اون این است که دستور به اتق الله یک معنای آن همان است که گفتیم، یعنی تحصیل تقوا، یعنی ملازمه با تقوا. اما معنای دومی که در اتق الله وجود دارد معنای جامع تری است، و اون به اصطلاح همان است که اتق الله یعنی ثبت علی التقوا. یا ایها النبی، ای پیغمبر ما، شما نائل شده اید به فضیلت تقوایی، شما به ملکه تقوا رسیده اید، شما بر قله تقوایید، اما هیچ دلیلی ندارد که این تقوا برای شما بماند. ممکن است این تقوا از کفتون برود. پیغمبر دو چشم خودت باز کن، یا رسول الله تمام وجود خودت رو متوجه به تقوا کن، تمام وجود خودت رو نسبت به خداوند سبحان متوجه بر این تعهدت بدار، ممکن است امروز این تقوا باشد و فردا نباشد. ولو پیغمبر مکرم اسلام، ولو رسول خدا باشد، اما اگر قلب پیغمبر غافل گردد، اما اگر وجود رسول خدا بر آن توجهی که باید باشد نباشد، تقوای خدا بر او میماند، هرگز نمیماند. ولو رحمت للعالمین باشد. تصور مسئله و فرضش که ایرانی ندارد اینطور بررسی کنیم. پیغمبر مکرم اسلام هم اگر متوجه تقوای خود نباشد و مراعات نکند اون تعهدی که بین انسان و بین پروردگار وجود و هستی است، و پیغمبر هم منسلخ میشه از اون رتبه و از اون جایگاه تقوایی. پس بنابراین به صحنه آمدن بحثی است، استمرار و دوام کار در صحنه بسیار سخن فراتر و مهمتری است. پیغمبر شما به تقوا رسیدید، الحمدلله رب العالمین، این موفقیت رو تحصیل کردید. اما بدانید تحصیل موفقیت یه چیزی، اما استمرار رو به پایان رساندن آن بحثی است بسیار مهمتر. و این همان حکایتی است که بارها عرض کردیم خدمت عزیزان که محنت قرب ز بعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است. تا انسان نرسیده است به کوی دلدار نرسیده است، اما وقتی رسید هر لحظه ممکن است این نعمت قرب به زوال بیاید. بعد اونجا با چه پناه ببریم؟ بعد اونجا چه بکنیم؟ لذا پیغمبر اینجا مسئله بسیار سنگین است. مگر بارها نشنیدید که رسول خدا یا حضرات معصومین فرمودند که ثبت قلوبنا علی دینک؟ یعنی چه؟ ثبت قلوبنا علی دینک، خدایا اون چه مهم است تثبیت دل است، آن است که این دل ثابت بر تقوا بماند و استوار بماند در این بود. پس میتونم گفت که معنای دیگری که در اینجا لحاظ شد آن است که خداوند به پیغمبر دستور استمرار بر تقوا رو میدهد، چه این خیلی مهم و قابل توجه. معنای سوم، همان گونه که در بحث ایمان مطرح کردیم که قائل شدیم به اون که ایمان یه مقوله است که قابل به تشکیک است، یعنی زو مراتب است، مراتب دارد. ممکن است کسی در کلاس اول تق ایمان باشد، کسی در کلاس دوم ایمان باشد، یا کسی در کوی برتر و کلاس برتر ایمان گام بزند. یقینا بین ایمان پیغمبر و ایمان امیرالمؤمنین تفاوت است، بین ایمان امیرالمؤمنین و بین ایمان سلمان تفاوت است، بین ایمان سلمان و بین ایمان دیگری رو بگویید از اصحاب مسلم تفاوت است. این مراتب ایمان متفاوت است، یکسان و یک مقدار تحصیل ایمان برای صاحبان ایمان و مؤمنین نشده است. و فزونی در ایمان بحثی است که می‌بینیم همیشه در خواسته ها هم مطرح می‌شده است که زدنا خدایا بیفزا به ایمان ما، بیفزا به حقیقت ایمانی ما، ما را در مراتب ایمان فزونتر کن. زادت هم ایمان از خصوصیات اهل ایمان است که اذا تلیت علیهم آیاتو، هنگامی که آیات خدا بر اهل ایمان خوانده می شود اینا چه حالی دست می دهد بهشون؟ اینا دلهاشون خاشع می شود، آرام می شود و بر ایمانشون افزوده می شود. زادت هم ایمان و علی رب بهم یتوکلو و توکلشون بر خدا فزون می کرده. پس خود ایمان زو مراتب است، مراتب دارد. لذا اصلا یه بحث خیلی زیبا و جالبی که اینجا وجود داره عزیزان اینه که به طور کلی اصلا اگر این نباشه رکون است، سکون است، رسوب است. یعنی این ایمان جاری است که هر روز میتوان به ایمانهای نوتری رسید، هر روز میتوان به دستاوردهای نوتری در ایمان رسید و میتوان به یه نکات و ظرافی در ایمان رسید که نرسید. این موجب حرکت و رو به جلو رفتن و تلاش و کوشش بیشتر می شود در انسان مؤمن. اگر ایمان یه چیزی باشه که انسان بهش برسه تمام بشه چی میشه؟ این نیست دیگه، مطلب مسلم است. اینی که میبینید در علم این چنین است، رسول خدا میگوید که وقل رب زدنی علما، خدایا ما میدانیم که عالمی داریم و اعلمی داریم، ما از تو مقام اعلمیت میخواهیم. و باز میدانیم فوق کل ذی علم علیم، بالاتر از هر عالمی علیمی وجود دارد، ما میخواهیم که با اون مدارج برسیم. میدانیم بحث قرب، قربی داریم، قریبی داریم و اقربی داریم. خدایا ما اقربیت رو میخواهیم نه قریب بودن رو. اینه که انسان همیشه یک چنین حالتی را فزون خواهی در کمال، فزون خواهی در ایمان، فزون خواهی در علم، این از مبارکترین دستاوردهای مکتب اسلام است که هیچ توقف نداره. هر جذبی در هر رتبه هستی، هنوز متعلمی، هنوز شاگردی، هنوز داری جلو میری، هنوز سالکی، هنوز با حرکت کنی، هنوز در وادی هستی، نمیشه گفت رسیدیم. کجا رسیدیم؟ به چه مقدار رسیدیم؟ کی میتواند به کل حقیقت برسد؟ چه کسی میتواند به کل ایمان دست پیدا کند؟ چه کسی میتواند کل علم رو ببیند؟ کل قرب رو ببیند؟ باز پس اون چیز دیگری است. این اصلا یک حالت تلاش و یک حالت نشاط و یک حالت جدیتی رو بیشتر در انسانی که متوجه این حقایق میشود ایجاد میکند و احساس میکنه همیشه جلو رو میبیند که یه قلقی است که فتح نکرده. اگر کوهنورد است باید فتح کنه اونها رو. اگر آمده است تا این ارتفاع باید ارتفاع بعدی رو هم برود. این حالتی است که زنده میکند انسان. عین این مطالب که عرض کردیم بیاد در تقوا مطرح کنیم. بیان سوم و توجیه سومی که در اینجا وجود دارد، اگر فرمود پیغمبر ما اتق الله یعنی چه؟ یعنی یا رسول الله شما مراتبی از تقوا را به دست آوردی که دیگران هم به دست نیاوردن، اما کار به اینجا ختم نمی شود. هم شما این که پیغمبرید و در این مدارج تقوا رسیده اید باز می توانید به یه اوج بالاتری بروید. شما هم می توانید باز به یه اوج بالاتری بروید، ولو این که بحث از جهت کلامی بین پاره از عارفان و متکلمان این بحث مطرح می شود که آیا رسول خدا کارش تمام است؟ به بیان ساده تر عرض می کنم خدمت عزیزان، آیا کار رسول خدا تمام است؟ پیغمبر به تمام کمالات ممکنه رسیده است یا نه؟ عده میگن بله، اما جماعت میگن نه، ادله و ظواهر قرآن هم شاید مساعدت این معنا و قول دوم بکند که ما مگر تناهی قائلیم در این باب؟ مگر فواصل بین انسان و خداوند سبحان تناهی دارد؟ مگر اون مقداری که خداوند فیض و تفضل بر انسان می کند و اون رشحاتی که از صفات باری تعالی می درخشد و عالم وجود و عالم بشریت و عالم هستی رو می گیرد، اینها در یه حدیست که کسی تمام اینها رو بگیرد؟ یعنی این تجلیات و صفات باری تعالی ما به کجای یا علیم رسیدیم؟ ما به چه مقدار از کوی یا قدیر پا گذاردیم؟ ما به چه مقدار از یا شهید رسیدیم؟ هر مقدار بریم جلوتر هنوز تا کجای کار می دوان؟ به یا علیم نزدیک شد، به یا رحیم نزدیک شد، به یا ودود نزدیک شد. و جا دارد که خطاب برسد که پیغمبر اتق الله، برید بالاتر یا رسول الله. شما رسیدید به لطف به این از تقوا که هیچ کی نرسیده. شما نوعی از تقوا رو حاصل کردید که مقام جمع الجمع باشد، مقام مجموعیت کامل باشد که همون حقیقت تابناک و مستطاب محمدیه صلوات الله علیه و آله. شما به اون جامعیت و اون خصوصیت رسیدید، اما شما هم پیغمبر هنوز میتوانید جلوتر برید، میتوانید قرب بیشتری به خداوند پیدا کنید. ابزار اون قرب هم تقواست، ایمان است و بقیه مسائلی است که فزون خواهی و زیادت در اون به خداوند توصیه میکنه ولو به پیغمبرش. پس بنابراین این سه توجیه رو اینجا در باب این دستور ابتدایی سوره مبارکه خدمت عزیزان مطرح کردیم که اگر دستور به اتقا و تقوا داده می شود هم به پیغمبر گفته می شود هم به امت گفته می شود، منحصر کتاب به نبی مکرم نیست، و اگر به پیغمبر گفته می شود به لحاظ آن است که رسول خدا هم عمده وظیفه سنگین که دوش پیغمبر رو می لرزاند که خود پیغمبر هم گاه بر زبان می آوردن خوف از اینه که مبادا لطف کم بشه، مبادا توجه کم بشه. ما تو الان رسیدیم به این بزم و رسیدیم به اینجا که دست این یار همیشه بر سر ماست، اما خدا کند که دست خود رو از سر من برمدار، بیقرارم. خدا کند که این دست از سر ما برداشته نشه. اگه این برداشته بشه چه خاکی بر سر بریزیم که این دست محبت اگر برداشته شود. و این خیلی مهم است. این میشه ثبت، این میشه عدم نا و ثبت نا و علا تروا. این همان است. و معنای سوم هم از کردیم که خب اون مدارج و مراتب تقوا رو باید آن به آن بیشتر تحصیل کرد و استفاده. بدون بعد آن فرمود ولا تطع الکافرین و المنافقین، پیغمبر اطاعت نکن، گوش مکن به حرف کافران و منافقان. خب مشخص می شود که بین این تقوا و بین جمله بعدی ارتباط وجود دارد. یکی از شؤونات تقوا و یکی از روی کرده های به اصطلاح تقوا اینه که انسان گوش حرف شنوی از کافر و منافق داشته باشه، اینه که سر در خط کافر و منافق انسان نگذارد و نهد. البته اینجا مفسرین شأن نزولی در اسباب و تنزیل دارن که شاید مناسب هم باشد و به هر حال بجاست که بعد از واقعه احد ابو سفیان و اکرمت ابن ابی جهل و ابل اعور که سه نفر از بزرگان و سردمداران قریش و مکیان بودند بعد از جریان احد اینها امان گرفتند از رسول خدا و مسلمانان اومدن مدینه برای مذاکره. در تاریخ ثبت است این ماجرا. اینها اومدن وارد مدینه شدن، موضوع اول که اومدن اولین جایی که رفتن اونجا کارو خراب کرد دیگه. یعنی با اولین کسی که در مدینه صحبت کردن عبدالله عبی بود، سرکرده و لیدر حزب نفاق در مدینه. اول با اون صحبت کردن، مشخص شد دیگه مسیر کار چیست. اینها با حسن نیت نیومدند، اینها با شومیت فکر اومدند، همداستان با منافقان بودند. این کفار و منافقان با هم یه قضیه رو میخواد مطرح کنند، اومدن خدمت پیغمبر، بعد مطلبشون رو مطرح کردن که ما بهش خدای شما کار نداریم. این مطلب در تاریخ ثبت است، نوشتن بزرگان ماجرا رو، ما به خدای شما کار نداریم و از تو هم میخواییم که لات و منات و عزا و هبل ما رو رها کن، شما به اینها دشنام نگو، ما هم به خدای تو دشنام نمیگوییم، ما تو رو میگذاریم خدای خودت رو عبادت کنی، حالا بعد از این یکی تو بردی یکی ما بردیم، بعد را شما ما رو زمین زدید، احد ما شما رو به زمین زدیم، یک یک برابر، حال که این چه این است، شما برید به سوی خودتون، ما هم سوی خودمون، ما خدایان خودمون عبادت میکنیم. و مضافاً برای که امتیاز بزرگی رو شما از خدایان ما لغو کردی، اون امتیاز نباید لغو بشه، ما خیلی دلبسته‌ایم به اون امتیازیم، به اون بحث شفاعت بت‌های ماست. این شفاعت بت‌های ما، این امتیاز شما رسماً کوبیدی لغو کردی، گفتی اینها کم من، اینها چیزی نیستن مگر عرض به خدمت و ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، اینا پوچن هیچ نیستن، تو خالی هستن، تمام اعتقادات و شخصیت ما رو فرو ریختی شما، ما می‌خوایم بازسازی کنیم فکر خودمون رو. امتیاز شفاعت یه چیزیست که ما دلبسته به آن هستیم، لذا اینو برگردانید به بت‌های ما، دیگه اسمش نبرید، ما خودمون میدانیم با بت‌پرستی خودمون و شما با خداپرستی خودتون. حالا این چه آبی به آسیاب منافقین این فکر میریخت، به این بحث اونها چه سودی میبردند از طرح این فکر. اینا یه مسائل خیلی ظریفیست که در تاریخ اسلام واقعا قابل تأمله از بعد تاریخی و اجتماعی. به هر حال اینها با هم همداستان شدند و محضر نبی مکرم اومدن، وقتی مطالب و خواست و مطرح شد پیغمبر معطل نکردن. البته بعض از تندروها اونجا بودن در محضر پیغمبر که گفتن یا رسول الله اجازه بدید بذاریم گردن اینها رو همینجا، فرصت خوبی است. اونهایی که این روحیه رو داشتن گفتن اجازه بدید، پیغمبر فرمودن اینها در امان ما هستن و این با منطق ما و شیوه تفکر ما هماهنگی نداره، دشمن هم اگر در امان ماست ما به امانمون عمل میکنیم. گفتن برای چی برید از مدینه بیرون؟ اینها رو محترمانه از مدینه بیرون راندند و ماجرا زمینه سازی شد برای جنگ ها و غزوات بعدی. یعنی فهمیدن که پیغمبر سازش نمی کند، بر سر خدای خودش با کس معامله نمی کند. رسول خدا این آیه شریفه رو خیلی از مفسرین در ذیل این ماجرا بازگو می کنند، این قسمت ولا تطع الکافرین و المنافقین، این اتحاد شوم و کفر و نفاق را پیغمبر اعتناع بهشون نکن، شما مسیر خودت رو برو، تا اینجا خوب آمده اید، نگران نباشید، از شؤونات تقوا اینه که شما گوشتون به کفر و نفاق نباشد. اگر گوش انسان به کفر و نفاق باشد، این هرگز سازگاری با تقوا ندارد. حالا اینو در یک دعای بعد ببینید چقدر ظریف خداوند مطرح میکند، اشاره میشود ان الله کان علیما حکیما، خداوندی که به شما دستور میدهد هم علم لازم را دارد، همان که میگوید دستور او حکیمانه است، بر اساس حکمت است. به این یه حکمی است و یه مطلبی است که تزلزل و خدشه در اون وارد نمیشود. ان الله کان علیما حکیما، شما مسیر خودتون رو بگیرید برید، همین راهی که اومدید خوب است، و تبع ما یوحا الیک من ربک، پیغمبر تابع شو و تبعیت کن همانی که خدا بر تو وحی کرده است. خداوند علیم حکیم ظریف‌ترین مطالب را در جامع‌ترین سطول وحی بر شما نازل کرده است، و تبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا، و از کید اونها و از مکر کفار هیچ نگران نباش، خداوند می‌داند اونها چه می‌کنند و گزارش به تو خواهد داد و شما تعیین وظیفه برات میشه یا رسول الله، و می‌دانی شیوه اصولی برخورد تو با این جماعت چه خواهد بود. و تبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا، شما از عده و عده مکیان نگران نباشید، از تدابیر و ترفندهای اونها محزون نگردید، از همداستانی اینها با منافقین هیچ دلتویی نکنید، بدانید شما تکیه بر جایی کرده اید که تمام این مسائل پوچ است و هیچ است در قبال و توکل و توکل الله. شما تکیه و توکلت رو یا رسول الله خداوند سبحان قرار داد، البته با این حرف که اول وتبع بعد و توکل، نه مثل ما اول و تبع، یا رسول الله شما تابع شو، تبعیت کن، ما یوها الیکن لبک اصول دو بگید، در خط حرکت کن، و بعد اگر نگرانی های احتمالی میدهی، اگر شما اضطراب ها و دلواپسی های احتمالی در وجودت هست، اگر نسبت به دشمن میبینی ضعفی داری، اگر میبینی اونها امکانات و عده و عده بیشتری دارن، بقیه اون کمبود اون با خداست،
تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار. که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. شما وقت به ما یوها الک تبعیت بکن طبق دستور. شما مأمور، گاهی اصطلاح رو ما به کار میبرید، میگه ما مأمور به وظیفه هستیم نه مأمور به نتیجه. بسیار حرف درست است. اصلا تفکر اسلامی اینه که ما مأمور به وظیفه ایم، ما در قبال فرمان خدا به وظیفمون درست عمل کنیم. همین به وظیفه درست عمل کردن عین نتیجه است. مثل که این بحث رو در دعا داریم، میگه ما در دعا شما خیال نکنید که الان با دعا کنید و بعد مثلا فرداش این بیاد تو سفره شما قرار بگیرد، این دعای ببینید این دعای مستجابتون رو، این نیست اصلا منطق در باب دعا. اصلا کی به شما گفته است وقتی دعا میکنید شما خیال میکنید خودتون دعا میکنید؟ تا به گوش شما کسی چیزی نگفته باشد شما دعا نمیکنید اصلا. یعنی این دعای شما بازتاب لبه که خداوند سبحان است. اصلا دعای شما وقتی گفته میشه پاسخش آمین حقه. بحث دعا خودش همینه، یعنی همین که شما مشغول باشید به دعوت حق شما پذیرفته شدید. حالا دیگه به دنبالش این که بگید شد یا نشد اصلا بحث چیز دیگریست. تو اصلا بحث اینه که شما فقط بیاید و بر زبان شما و بر لب شما نام او و ذکر او و سوی شما او باشه، یعنی خواستتون رو با او مطرح کنید نه با هر دونی و پستی جز خداوند سبحان. همینی که شما به اینجا برسید شما رسیدید به یه اوجی از قله دعا. و هدف از فلسفه دعا همینه که انسان مرتبط با حق باشد دیگه. به اصلاح خواسته هایی که آنچنانیش گاه در ذهن ما که اصلا گاه کودکانه و بچگانه و مجازانه و که اصلا شاید به هیچ وجه سنخیت و مناسبت هم با وجود یک انسان متعالی نداشته باشه، این خواسته هایی که مطرح میکنیم اینها دیگه بهانه است. یعنی کارت خیلی زیبایی رو دارد در دفتر سفون دیگه، حالا اون دقوقیه به اصطلاح عارف و اندامی که اون می ایستد به نماز و به هر حال مردم ایستادند و یه مرتبه احساس میکند که کشتی دارد میاد و وسط دریا گرفتار شده است و اون همینطور که مشغول دعاست مشغول نماز است تا که کنار ساحل نماز میکنند میبیند کشتی در حال غرق شدن است، یه مرتبه دل مرتبط میشد که خدایا. اونها از اون طرف درون کشتی از اون لجوجهایی که وقتی میرسن به نفس آخر تا آخرین گلهشون شلیک کردن بعد دستمال سفید در میارن با این شیوه عمل کردن دیگه، وقتی دیدن که هیچ جا دستشون نمیرسه کشتی داره غرق میشه بعد گفتن خدایا ما را نجات بده، اونجا به یاد خدا افتادن. این دقیقی زودتر از اونها به یاد خدا افتاد برو اونها که خدا اگر میشه اینها را بیرون بکش. این ماجرا ابیات بسیار زیبای اونجا دارد که اصلا چی گفته گوشه این، اصلا این دعا از کجا میاد، ریشه دعا کجاست، در دعا چی مطرحه. بسیار بسیار اینها مطالب مهمی است که شاید ما واقعا گروهی کمتر توجه بده این معانی رشیقه و دقیقه دارن در معارف دینی. فرمود وقت به ما یوها الک، پیغمبر شما برید راهتون را، شما مأمور به چی؟ مأمور به وظیفه اید. بعد اگر فکر نتیجه میکنید که چی میشه و توکل، نتیجه رو کی تضمین میکنه؟ خداوند سبحان. و توکل علی الله، شما تکیتون بر خدا بکن، شما سعی خودتون بکنید. گاهی عرض به خدمتتون بنده معلم میگم، میگم عزیز من شما درست بخون، شما کارت بکن، مطمئن باش خداوند سبحان سعی هیچ سایی را از بین نمیبرد، نتیجه با خداست. تو سعی خودت بکن، تو پیش وجدان خودت بدان که وقتت رو به باطل نگذراندی. یعنی اون مقداری که نیاز داری تو در این رتبه تحصیلی درس بخونی خوندی، امکان ندارد که تو نائل نگردی، بقیه اون با خداوند نتیجه حاصل میشه. و توکل علی الله، شما با اون تابعیتی و تبعیتی که یا رسول الله نشان دادید بقیه دغدغه های خاطر رو واگذار کنید به خداوند. و توکل علی الله، چرا؟ چون و کفا بالله وکیلا، چون و کفا بالله وکیلا، شما وکیلی دارید و موکلی در امر دارید که او کفایت کننده امر است و شما مضطرب از این باب نباشید. خب این مقدمات گفته شد و اینجا یه آیه بسیار مهمی مطرح می شود در قرآن کریم که به هر مقدار اون برسم امشب خدمت عزیزان خواهم پرداخت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه و ما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم و ما جعل ادعیاءكم ابناءكم ذلكم قبلكم بافواهكم. فرمود و قرار نداده از خداوند سبحان، ما جعل الله، خداوند سبحان قرار نداده از لرجلن برای هر انسانی و برای هر مردی در دل او دو قلب. ما جعل الله لرجل من قلبین، دو قلب فی جوفه، در درون وجود او. بعد میبینیم که چیزیه میاد به دنبالش، اصلا متفاوت با این بحث. و ما جعل ازواجکم، به خدا قرار نداده دید همسران شمایی که همسر شما هستن که تظاهرون من اون امهاتکم، که اینها رو شبیه کنید به مادرانتون. و قرار نداده از ادعیا و فرزند خوانده های شما را فرزندان شما. این حرفی است که شما به زبانتون میگویید، واقعیت خارجی را تغییر نمیدهد. این حرف ادعایی است، نه حرفی مطابق با واقعیت و حقیقت. این از کردم خیلی آیه مهمی است در قرآن کریم و استفاده های بسیار عمیقی دارد این آیه شریفه. یعنی از یه بود این آیه یکی از عرفانی ترین آیات قرآن کریم است، یکی از اخلاقی ترین آیات قرآن کریم است، از یه بود یکی از سیاسی ترین و اجتماعی ترین آیات قرآن کریم است. از یه سوی اون چه استفاده می شود از این آیه مربوط به قبله، از یه طرف استفاده از این آیه شریفه مربوط به بعد است. در این سوره شریفه بنده شمعی رو عرض می کنم مثلا خدمت عزیزان. خب یکی از استفاده هایی که از این آیه شریفه شده است، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، بر حال اون بعد اخلاقی بحث است که در آیه قبل هم اگر نگاه کنیم زمینه این بحث وجود دارد. ولا تطعن کافرین و المنافقین، پیغمبر اطاعت کافر و منافق نکن، و تبع ما یوها الیک. ظاهر امر اینه که اینجا دو بحث است، یه تبعیت و یه عدم تبعیت. لا تطعن اطاعت نکن، و تبع اطاعت کن. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هر انسانی که دو دل تو سینش نیست، انسان مگر میتواند سر و گوش به دو سو داشته باشد؟ میتونه انسان هم تابع خداوند باشد هم مطیع کافر و منافق باشد؟ ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، مگر در هر وجودی دو تا گوش وجود دارد؟ مگر هر انسانی میتواند مطیع دو مقام باشد؟ مگر در هر سینه دو دل وجود دارد؟ امکان ندارد این شیوه عمل کرد. اینجا این بحث اخلاقی است که به طور کلی در وجود انسان حب متناقض امکان ندارد، بغض متناقض امکان ندارد. یعنی انسان اگر محب به یک کسی شد، اگر آدمی دل داده و محب به یک کس شد، دیگه نمیتواند محب به دشمن اون هم باشد. اگر انسان بغض به کسی دارد، نمیتواند عشق باز به عدو به اون کس داشته باشد. نمیشه. یعنی اون جمله که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه مطرح میکند که یه اصل اخلاقی است، اعداؤک ثلاثه، اصدقاؤک ثلاثه. شما سه دوست داری، سه دشمن داری. شش نفر رو مطرح میکند امام، اعداؤک ثلاثه، اصدقاؤک ثلاثه. دوستت رو اگر بخوای نگاه کنی، دوستت آن کسی است که به او دوستی می‌ورزی، اون به تو دوستی برمی‌ورزد. بعد اون کسی که به دوست تو دوستی می‌ورزد، یعنی محب المحب محب، اون کسی که محب دوست توست، دوست توست. و از اون سوی دیگر باز اون کسی که بغض به دشمن تو می، اون که بغض به دشمن تو می‌ورزد، اگر هم چشمت واکنه اونم دوست توست، اونم به تو محبت دارد. این میشه سه تا در باب عداوت و دشمنی. یک کسی دشمن مستقیم تیر مقابل توست، پرها شمشیر رو کشیده است برهنه مقابل تو، این یه دشمن است. اما یه دشمن اونه که با دوستان تو تیغ رو برداشته است، در پی اونها دارد میدود، هم فکران تو و دوستان تو رو دارد از دل تیغ میگذارانند، اینم دشمن توست، فرقی نمی کند، ولی الان مقابل تو ایستاده است. و دیگر باز اون کسی که به اصطلاح شق سوم، اونی که با دوست تو دشمنی میکند، یا اون که با دشمن تو دوستی میکند، خب اینه میشه عدو به تو. اون کسی که با دشمن تو دوستی میکند میشه شق سوم در عداوت. وقتی شش طرح رو که بحث اون طرف سه بحث این طرف رو بریزیم رو دایره، همین میشه. یه نمونه شو عرض میکنم خدمت عزیزان که استفاده از کلام معصوم هم در بیان تفسیری داشته باشیم. معذرم بارک عزیزان، این جمله رو در اعمالی شیخ نقل میکند که میسم تنمار که تمسینا لیلتن اند امیر المومنین، یه شبی رو در نزد امیر المومنین علی علیه السلام بودیم و بعد امام اینطور من فرمودن، فقال به ما جمعی که در خدمتشون بودیم، فقال لنا ان عبدا لن یقصر فی حبنا لخیر جعله فی قلبه ولن یحبنا من ولن یحبنا من یحب مبغضنا ان ذلک لا یشتم فی قلب واحد. امکان ندارد یه کسی نسبت به ما خاندان، نسبت به من علی ابن ابی طالب محبت داشته باشد، من واقعا دوست داشته باشد، و در این حال دشمنان منم دوست داشته باشد. امکان نداره محبت من با محبت اقیار، با محبت دیگران، با محبت اون کسانی که مبتز به من علی هستن توی دل جمع نمیشه. اگر جمع شد بدانید این بیماری روانیست، بدانید این وجود مریضه، یه آفت زده، این مشکل دارد، این وجود مشکل دارد. و اون طرف عداوت، باز فرمودن که اون کسی و ولن یحب بنا من یحب مبغضه، اون کسی که محبت به مبغض ما دارد این نمیشه. ما بعد امام فرمودن و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه یحب بهذا قوما و یحب بالآخرة عدوهم. خدا دو دل نداره که انسان با یه دل دوست داشته باشد، این کس رو باز با همین با اون دل دوم دشمن این کس رو دوست داشته باشد. یعنی دو ظرفیت جدای از هم متناقض در وجود انسان کارگزاری نشده است. ما دو تا خانه اینجوری تو وجودمون نیست که بتونیم توی یه خانه یک کس رو وارد کنیم در خانه اون طرف 100% متناقض با اون رو. یعنی میگیم از یه طرف ما در وجودمون ما 100% نماز را دوست داریم، نماز چه چیز خوبی است، از اون طرف هم بگیم ما 100% سرقت رو دوست داریم، اصلا امکان نداره، امکان نداره. یک کس بگه من واقعا به تمام وجود به این حقیقت در زندگی رسیدم که راستی انسان رو به مقصد میرساند و واقعا این ضرب المثل عامیانه رو قبول کردم که بار کج به منزل نمیرسد، من این رو قبول کردم، راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار، ما این رو قبول کردم. اما از اون طرف عجب عشقی هم دارم که دروغ بگم و مردم به سر کار بگذارم، خیلی خوشم میاد دروغ بگم بعد ببینم مردم به هم بیافتن من کیف کنم. این امکان نداره. اگر چنین چیزی دست بدهد بدونید این بیماری روانی است، این اصلا روان بیمار دیگه، و الا این جعل الهی نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، این امکان نداره. امیرالمومنین استناد میکند به این آیه شریفه، میگه والذی یحبنا فهو یخلص حبنا، کسی که محبت من علی و ما خاندان دارد مثلا این بود حبش حب خالصی باشد، کما یخلص الذهب لا قش فی، کمون که طلای خالصونه که توش قش نباشه. و مشابه این فراوان داریم، مثلا در بعضی موارد داد که فمن اراد ان یعلم، کسی که میخواد ببینه خودش رو امتحان کند، یه بررسی بکند به خودش، فان شارک فی حبنا، فان شارک فی حبنا حب عدونا فلیس منا، اگر کسی بیاد در کنار این که من علی را دوست دارد معاویه را هم دوست داره واقعا، اگر ببیند در کنار این که میگه صلی الله علیه یا ابو عبدالله، میگه خب مثلا فرض بفهمید یزید هم اینطوری بوده دیگه، مثلا یزید هم خدمت کرده مثلا، اگر کسی ببیند فلی شارکه، اگر مشارکت این چنینی باشد فلیس مننا ولسنا منه، نه او از ماست نه ما او از او هستیم، خیلی عجیب است، فلیس مننا ولسنا من، نه او از ما نه ما از او، والله عدوهم، بداند این عداوتش عداوت با من عدی هم نیست، چون من یه سمبولیم از مستاق خوبی ها و فضائلی که خداوند در بین بشریت قرار داده است، او دارد با خدا عداوت میکنه. پس نقطه اولی که از آیه استفاده می شود بیان اخلاقی بحث است که در وجود انسان عزیزان نمیشه انسان به یه شق برابر بین فضائل و بین رذائل، بین حسنات و بین سیئات وابستگی و حب در وجودش ایجاد کند، نمیشه انسان. یعنی واقعا اون انسان، خیلی از افراد رو میبینیم، خیلی از کسان که اینها ابتلاعات و مشکلاتی دارن اما واقعا در دلشون حب به اون مشکلات نیست. یعنی وقتی مینشینن صحبت میکنن، خودمون رو عرض میکنیم در خیلی از صحنه‌های زندگی، میگیم خدای بران ما نمیخواستیم مثلا ما کجا به این کجا، خدای ما دوست نداشتیم مثلا این کار رو انجام بدیم، هرگز در دل ما محبت به این کار نیست، اما متاسفانه نتوانستیم خود را پاس بداریم، نتوانستیم خودمون رو کنترل کنیم، سلام تو نفسی و تجرد تو به جهلی، چه بکنم خاکی مثلا بیختم، خدایا هر کار میکنی لطف توست و کرم توست. یعنی صریحا داریم ابراز میکنیم که ما محبت به این کارا نداریم، خدایا در دل ما سر سوزن محبت به فحشا نیست، در دل ما خدایا محبت به اعداء تو نیست، دیگه نتونستیم لب این بحث اینه. این خیلی مهمه، یعنی نمیدارم خدمت عزیزان منتقل شد مطلب یا نه، اون برخاستگاه عمل حب است و دو حب متناقض در وجود انسان جمع نمیشه، این خیلی مهم است. و فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. حالا این قدری اگر لطیفترش کنید این بحث رو، این میشه که با دو قبله در ره توحید نتوان زد قدم، با دو قبله در ره توحید نتوان زد قدم، یا رضای دوست باید یا هوای دوست باید یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن، یا جا به جا کنید، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. یا هست دایین دوبینی زهبس، قبله عشق یکی باشد و بس. انسان به یک قبله حرکت می کند، یعنی دل در تصرف یک است. خداوند یک خانه دل به انسان ها داده است و اون خانه هم یک صاحب خانه بیش ندارد و یک ساکن بیش ندارد، اونم خود اوست. دل سلافرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. این وجود و این دل به تصرف دیگران داده نمی شود. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. اینجا عرفا خیلی مانور دارن و خیلی مطلب دارن و بحث دارن. این استفاده اخلاقی و عرفانی است که از آیه شریفه می شود و به هر حال هنوز هم قابل بحث و قابل گفتگوی بیشتر است. اما آنچه در اینجا وجود دارد که شاید مثلا مناسبتر با بحث آیه شریفه است، ما بعد آیه مبارکه است که یه بحث اجتماعی است و مراد از این قلب شاید اون دل و اون جان مثلا به اون معنایی که در ذهن می آید نباشد، بلکه مراد از ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، مراد از قلب هویت و شخصیت و انانیت و منیت انسان، یعنی وجود آدمیست. ما دو تا وجود که به شما ندادیم، هر انسان یه وجود دارد، یه هویت دارد، یا این هویتش هویت ابوتیست یا بنوتیست، یا ام است یا همسر است. نمیشه یک انسانی در آن واحد من حیثیت واحد دو تا من باشه، دو تا انا باشه. هر انسانی در آن واحد در حیثیت واحد یک چیز، دو تا نمیتواند باشه. یعنی چی این بحث؟ دیگه این بحث مستمری است که ادامه دارد با آیات بعدی. بحث کردم هم بحث اجتماعی است، کمکی رنگ و بوی سیاسی دارد نسبت به صدر اسلام و پاری از حقایق زندگی نبی مکرم، که انشاءالله این باید در نوبت آینده و در گفتگوی بعد خدمت سفران معظم به سمع مبارک حضار گرانقدر برسانیم. صلوات جناب بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب جمله‌ای هم بگوییم و سخن به اتمام برسد خدمت عزیزان. متاسفانه ایام خوشی نیست اگر بنگریم به لحاظ تاریخی. الامامه و سیاسه جلد اول صفحه 13 تا صفحه 18، یه بخشی 13 است یه بخشی تا صفحه 18 می کشد. ابن قتیبه دینگری این روزها رو بد ترسیم می کند، این مورخ در 200 سن قرن سوم دیگه از قدیمی ترین کتب تاریخی است، از اهل عالمان اهل سنت هم هست ابن قتیبه دینگری. در اونجا اشاره به این روزها می کند، همین چند روز بعد از رحلت پیامبر، که برحال برای اخذ بیعت از وجود امیر المؤمنین علیه السلام دستور صادر می شود که در به خانه امیر المؤمنین بیایند و علی را به مسجد ببرند. اشاره می کند ابن قتیبه و گواه خوبیست در این باب نوشته این مرد اهل سنت و آدمان چون او که نوشتن حقایق تاریخی رو برها تصریح داره در این کلام، که وقتی که خلیفه دستور داد که بیایند و علی ابن ابی طالب را برای بیعت ببرند، جوی شد در خانه امیر المؤمنین، شرایطی ایجاد شد که اشک عده‌ای جاری شد و رفتن. عده‌ای منطقه بیش از این غیرت نداشتن دیگه، فقط غیرتشون در حد اشک ریختن بود، اشک ریختن و رفتن. اما عده‌ای دیگر ایستادن. بعد اون جمله تاریخی مطرح هست که فرستاده خلیفه فریاد برآورد که یا از خانه بدر آیید یا اون که لأحرقن نداره، هر آینه این خانه را به آتش می‌کشم. این جمله رو می‌نویسد ابن قتیبه. و بعد عده‌ای از حضاری که در آنجا بودند گفتند ان فیها فاطمه، این خانه که تو گفتی به آتش می‌کشی در این خانه فاطمه است. گفت و ان، یعنی ولو کان فیها فاطمه، ولو این که در خانه فاطمه باشد، یا بگویید صاحب خانه فعلی از خانه برون آید، یا خانه را با اهل خانه با آتش می کشم. صلی الله علیکم.
اهل بیت النبوه.